هر قسمت از دستگاه گوارش از مری تا راست روده و اندام‌های گوارشی جانبی کمک کننده از جمله کبد، کیسه صفرا و پانکراس اثر بذاره گفته میشه. این اصطلاح شامل اختلالات حاد، مزمن، مکرر و یا عملکردی میشه و طیف وسیعی از بیماری‌ها رو شامل میشه. آقای دکتر اصغر خسروی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، درباره یکی از این بیماری‌ها توضیح میدن.
با نام و یاد خدای عزیز و مهربان، حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و عرض ادب و احترام دارم. بنده دکتر اصغر خسروی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش، کبد و آندوسکوپی هستم. امروز در خصوص یکی از بیماری‌ها و یکی از شکایات شایع گوارشی هموطنان ارجمندم صحبت می‌کنم. بسیاری از افراد نام میکروب هلیکوباکتر پیلوری رو شنیدن که به اصطلاح عامیانه خیلی از مردم میگن که معده من ویروسی شده. این در حقیقت یک باکتری هست که در درون معده افراد زندگی میکنه. متاسفانه شیوع نسبتاً بالایی پیدا کرده. در کشور ما بسته به استانها و شهرهای مختلف گاهی 50%، 60% و 70% افراد استانهای مختلف از این باکتری در معده خودشون برخوردار هستند. این باکتری منشأ بسیاری از بیماری‌های معده هست، یعنی افرادی که ورم معده دارن که به اصطلاح ما گاستریت میگیم و یا ورم اثنی‌حشر دارن ممکنه به علت این ویروس باشه. دسته‌ای از افراد که مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری هستن دچار زخم معده میشن. هلیکوباکتر پیلوری میتونه زخم‌های نایی اثنی‌حشر ایجاد بکنه. در درصد کمی از موارد هلیکوباکتر پیلوری میتونه لنفوم معده ایجاد بکنه و همچنین کانسر معده میتونه یکی از عواقب ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری باشه. هلیکوباکتر پیلوری در کودکان هم امروزه شیوع بالایی پیدا کرده. میتونه در کودکان سوءهضمی ایجاد بکنه، ورم‌های معده رو ایجاد بکنه، ورم اثنی‌حشر، زخم معده، زخم اثنی‌حشر هم گاهی در کودکانی که ابتلای به میکروب هلیکوباکتر پیلوری دارند ممکنه دیده بشه. ما هر فردی که واقعا مراجعه بکنه با سوءهضمی، یعنی با درد ناحیه معده، یعنی با شکایت سوزش معده، پری سلدر، تهوع، استفراغ و سنش بالای 45 سال باشه، توصیه میکنیم که فرد مورد آندوسکوپی قرار بگیره. ولی اگر فردی زیر 45 سال باشه، با سوءهضمی مراجعه بکنن، با سوزش معده مراجعه بکنن، با درد معده مراجعه بکنن، تهوع، استفراغ، آروخ‌های مکرر، نفخ مکرر داشته باشن، میتونیم به این افراد توصیه بکنیم با آزمایشگاه مراجعه بکنن و آزمایش میکروب هلیکوباکتر پیلوری رو بدن. این روش ساده ای هست، با یک آزمایش مدفوع ساده و یا با یک تست تنفس ساده که فرد فوت میکنه در یک دستگاهی این میکروب رو تشخیص بدیم و در صورتی که این میکروب وجود داشته باشه این رو به راحتی با رژیم‌های دارویی که متشکل از داروهای ضد اسید هست و داروهای میکروبی، داروهای آنتی‌بیوتیکی هست، این میکروب رو ریشه‌کن بکنیم و از بین ببریم. ولی افرادی که زیر 45 سال دارن و علاوه بر این که درد معده دارن، شرایط دیگری داله بر این که ممکنه شرایط ریسک پذیری رو داشته باشن، در شرایطشون وجود داشته باشه، یعنی فرد جوان هست ولی در خانواده خود سرطان معده داره، یا همزمان درد معده داره، کاهش وزن پیدا کرده، یا درد معده داره، دچار استفراغ‌های مکرر میشه و فرد دچار زردی شده، دچار گیر کردن غذا در ناحیه گلو میشه، دچار درد حین بل میشه، این افراد رو هم بایستی مستقیما با آندوسکوپی بفرستیم و مورد آندوسکوپی قرار بدیم. نکته مهمی که اینجا هست و باید ذکر بکنم، افرادی که دارن از مسکن‌ها مصرف میکنن، مسکن‌های مثل نافپروکسن، دیکلوفناک، بروفن، سلکسیب و سایر مسکن‌ها رو دارن مصرف میکنن، اینها اگر در معده خودشون میکروب هلیکوباکتر پیلوری رو داشته باشن، مسکن به علاوه میکروب همزمان با هم به کمک هم میتونن احتمال ایجاد زخم معده و ورم معده رو بیشتر بکنن. بنابراین همه عزیزانی که دارن مسکن به هر دلیلی مصرف بکنن، مثلا مادریست، پدریست، به خاطر آرتروزی که داره سالها مسکن مصرف بکنه، فردی به خاطر دیسک کمرش، به خاطر میگرنش داره سالها از داروهای مسکن استفاده میکنه، این عزیزان بایستی مراجعه بکنن و میکروب هلیکوباکتر پیلوری رو در این افراد بسنجیم. اگر میکروب مثبت باشه بایستی میکروب ریشه‌کن بشه تا اثر هم‌افزایی مسکن و هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد زخم معده رو از بین ببریم.
در صفحه کرونا میخواییم از دیابت و کرونا بگیم. روند روبرشت شیوع بیماری دیابت در سالهای اخیر یکی از بزرگترین دغدغه‌های نظام سلامت بوده که این موزل با همه‌گیری کرونا در کشور دو چندان شده. این بیماری به اعتقاد جمعی از پزشکان و کارشناسان تأثیر بسزایی بر سرعت ابتلای افراد دیابتی به این ویروس داره. به صحبت‌های خانم دکتر پوپک اسدی فوق تخصص بیماری‌های غدد بالغین توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر پوپک اسدی فوق تخصص بیماری‌های غدد بالغین هستم. مطلبی که امروز خدمت شما عزیزان و همراهان گرامی هستیم در رابطه با در واقع بیماری دیابت و کرونا یا کووید 19 هستش. سوالی که پیش میاد اینه که بیمارانی که در واقع دیابتی بودند و در حال حاضر مبتلا به بیماری کرونا شدن، آیا باید داروهاشون تغییر بدن؟ آیا یه داروی خاصی ارجح هستش؟ اگه خدای ناکرده بیماران مبتلا به بیماری کرونا شدن، ممکنه که نیاز به تغییر دارو باشه. در طول دوران همین پاندمی کرونا بهتر که بیماران عزیز ما یه برنامه مدونی داشته باشن و هر روز رژیم غذایشون و فعالیت فیزیکیشون طبق برنامه انجام بشه و خیلی بیشتر از پیش و دقیق‌تر از قبل باشه. حالا با اینکه نمیتونن مراجعه حضوری داشته باشن، از طریق حالا سرویس‌های مربوطه، سیستم‌های در واقع مشاورات آنلاینی که هست، با پزشکشون، با پزشک معالجشون در تماس باشن برای تنظیم در واقع دارو ادامه یا قطعش در صورت لزوم و مرتب قندشون رو چک کنن، فشارشون رو کنترل کنن. و نکته مهمی هم که باید مد نظرتون باشه اینه که بیماران دیابتی استرس بیش از حد از خودشون دور کنن. علتش اینه که استرس باعث میشه که قندها بره بالا و سیستم ایمنی ضعیف بشه و عوارض ناشی از دیابتی یا هر بیماری دیگه توی این بیماران تشدید بشه. حالا بیماری که مبتلا به کرونا شد، بستگی به شدت بیماریش ممکنه اگر متوسط یا شدید باشه بستری در بیمارستان بشه. متاسفانه بیماری کرونا کووید 19 و کل سیستم غدد درون بدن از سر تا پا تاثیر میذاره. یکی از این اثرات ناخوشایند ناشی از این بیماری یا مصرف داروهایی که برای درمان این بیماری استفاده میشه افزایش قند هستش. ممکنه بیماری باشه که سابقه دیابت نداشته باشه، به دنبال این بیماری و درمان ناشی از اون دچار قند بالا بشه، و یا اینکه بیماری باشه که دیابتی بوده باشه و دچار تشدید علائم دیابت و افزایش قند خون بشه. اگه بیماری لازم باشه که در واقع بستری بشه در بیمارستان، مسئله جداست. در این صورت با توجه به نظر پزشک معالج در واقع درمان‌های خوراکی بیمار قطع میشه و تحت درمان با انسولین خواهند بود تا زمانی که این طوفان سیتوکینی وجود داشته باشه، و اینکه در این زمان باعث میشه که مصرف انسولین عوارض ناشی از دیابت رو کم بکنه، پس هیچ مقاومتی نباشه. پس از ترخیص با توجه به شرایط بیمار و با صلاح دید پزشک معالج ممکنه که انسولین تا یه مدتی ادامه پیدا کنه یا قطع بشه و یا بیمار برگرده به داروهایی که قبل از بسترش در واقع مصرف می‌کرده. نکته دیگه که بعد مد نظرمون باشه اونم اینه که بیماران دیابتی که در واقع تو فاز تب، تهوع، استفراغ و یا هر عاملی که باعث کم آبی میشن، یه سری از داروها رو نباید مصرف بکنن. علت این که این داروها میتونن باعث تشدید کم آبی بیمار و افزایش ابتلا به نارسایی کلیه بشن و این باعث میشه که وضعیت بیمار رو شرایطش رو بدتر کنه. داروهایی مثل از خانواده SGLT2 اینهیبیتورها که با نامهای تجاری پرگلینو، امپاگلوکو، گلوریپا هستش، حالا با دوزهای مختلف، و داروهایی که از خانواده آگونیست‌های GLP-1 هستن، لیگاگلوتاید که شامل مدیتاید و ویکتوزا هستن، باید قطع بشه. بیماری باشه که تحمل خوراکی نداره به هر علتی، باید انسولین مصرف بکنه. بیماری باشه که در معرض در واقع اسیدوز لاکتیک باشه، باید متفورمینش قطع بشه. پس هیچ مقاومتی در درمان خودشون نداشته باشن و اگه لازم باشه انسولین تجویز بشه، حتما استقبال بشه ازش و مصرف کنن.
به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. برای اظهار نظر درباره برنامه‌های رادیو ایران با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
ساعت 11:40 است و شما همچنان همراه ما هستید، همراه بخش اول برنامه‌های رادیو ایران.
دیوانه یکیست، جگر آینه داره شانه یکیست، جگر آینه داره شانه یکیست، جنون میجوشد از طرز کلامم، جنون میجوشد از طرز کلامم، زبانم لغزشه مستانه یکیست، زبانم لغزشه مستانه یکیست. دلم گرمی فانوس خیالت، نفس بال و پره پروانه یکیست، دلم گرمیست فانوس خیالت، نفس بال و پره پروانه یکیست، نفس بال و پره پروانه یکیست. شعورم رنگ گرداند از که پرسم، شعورم رنگ گردان از که پرسم، ز خود رفتن ره کاشانه یکیست، ز خود رفتن ره کاشانه یکیست، سرشکم نسخه دیوانه یکیست، جگر آینه داره شانه یکیست.
کتاب قانون،
اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
قانون اساسی میثاق ملی.
میگن تنها وسوسه‌ای که کسی هرگز نتونسته بهش غلبه کنه وسوسه امید و امیدواری هستش. از بخش اول برنامه‌های رادیو ایران امید داریم به روزهای خوب، حال خوب و حس خوب برای همه هموطنانمون. ساعت 11:45 دقیقه است، بشنویم ایران امروز رو.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نمروزتون خوش. خرسندیم که شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. موضوع برنامه ایران امروز شعار سال. تلفن ما 220-5009 و 220-486. پیامک 30900. خانیپور صدا بردار. طالبیان ارتباطات. فطرتی تهیه کننده. و من احمد طبیعی، کارشناس مجری این برنامه، افتخار داریم که در برنامه ایران امروز به اتفاق همه همکارانم و مهمانانی که تا لحظاتی بعد حضورتون معرفی میکنم در خدمتتون باشیم با موضوع شعار سال. آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی مهمانمون هستن در استودیو، رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت. دو مهمان روی خط ارتباطیمون خواهیم داشت. آقای مهندس امیر عباس اختراعی که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران هستن، و همینطور آقای مهندس نایلی که رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی در ایران هستن. خوشحالم که با ما همراه خواهید بود و این برنامه ایران امروز رو به دقت میشنوید. خب آقای دکتر هادوی، خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه ایران امروز در رادیو ایران.
خیلی ممنون، متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمانان عزیز برنامه. انشالله امروز جلسه خوبی رو و توضیحات خوبی رو خدمت شما داشته باشیم.
خواهش میکنم. حتما. شما رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت هستید. خب شعار سال خیلی به شما مرتبط است. بحث تولید هست و بحث پشتیبانی است و رفع موانع و موانع زدائی. خیلی خوبه که در آغاز ما بیایم از موانع ها شروع بکنیم و بگیم که موانعی که ما امروزه در بحث تولید داریم چی هست؟ این موانع رو در ابتدا بشناسیم و بعد بیایم ببینیم حالا باید چگونه مانع زدایی بکنیم. بفهمید آقای دکتر هدوی.
ببینید اگه بخوام یک دسته‌بندی خوبی داشته باشیم روی بحث موانع، یک سری موانع نرم افزاری هستن، مثل بوروکراسی های اداری، مثل هماهنگی هایی که ما بایستی در سیستممون داشته باشیم که الان وارد میتونیم بشیم و به تفصیل صحبت بکنیم. یک سری مباحثی دیگه داریم و موانع داریم سخت افزاری است، من جمله مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینالات و تجهیزات، اینا رو به عنوان سخت افزار نگاه میکنیم. خب یک سری هم بحث‌های مغز افزاری رو داریم به عنوان دانش فنی، تکنولوژی، فناوری، مواردی که بایستی ما رو برسونه به اون کیفیت مطلوبی که می‌خوایم. و یک سری بحث‌های دیگه هم داریم به عنوان نهاد افزاری که ما واقعاً بحث‌های دانشگاه ما، پژوهشگاه ما، خط تولید ما، صنعت ما، اینها چه نقشی رو دارن، نگاشت نهادی اینها چگونه است. هر چهار موضوعی که من عرض کردم خدمتتون میتونه به عنوان مانع باشد برای اون جهش تولیدی که مد نظر هست و اون شکوفایی تولیدی که داریم نگاه میکنیم. هر کدام از این چارتا رو که بفرمایید وارد بحث بشیم و یه خود موشکافی کنیم و اینکه چگونه میتوانیم این موانع رو برطرف کنیم و پاک کنیم.
من امیدوارم بتونیم به هر چهار مورد بپردازیم، اما به جهت اینکه شما مدرس دانشگاه هستید و چون کرسی علمی هم دارید در دانشگاه، دانشگاه چقدر میتونه در پشتیبانی، یعنی بیایم تو اون فاز میانی، در بحث پشتیبانی کمک بکنه به تولید، چقدر دانشگاه میتونه مؤثر باشه؟
ببینید
اینجا برمیگرده به اون موضوع مغزافزاری که شما اشاره فرمودید.
بله بله، یکی از باز بحثایی که ما در ارتباط با نقش دانشگاه داریم، من وقتی که ریز شدم تو بحث صنعت که چرا این اتفاق نمیفته، چرا این جوش خوردگی اتفاق نمیفته، علارغم اصرار زیادی که مجموعه نهادهای مختلف کشور دارند، یکی از مهمترین بحثایی که داریم بحث مالکیت فکری هست. یعنی که صنعت مالک اون دانش فنی خودش هست. اگر دانشگاه میخواد کمک بکنه، بایستی دانشگاه نقش خودش رو، جایگاه خودش رو بدونه، بایستی بداند که اینجا داره کمک میکنه رو بحث قسمتی از دانش فنی. مالکیت این از آن کیست؟ برند مربوط به چه کسی است؟ خب ما این رو یک مقدار نقص داریم توی بحث‌های قوانین داخلی کشورمون که وقتی داریم صحبت میکنیم و داریم دانش فنی رو ایجاد میکنیم، داریم توسعه میدهیم، دقیقا مالک این قضیه چه کسی است؟ این یک نکته هست که ما به عنوان اولویت، یکی از اولویت یک امسالمون قرار دادیم به این که این تکلیف مالکیت صنعتی و مالکیت فکری رو روشن کنیم به کمک قوه قضاییه.
در گذشته که این موضوع حل شده بود، بحث مالکیت معنوی و ثبت مالکیت معنوی مصوب شده و داره اجرایی میشه، اینطور نیست؟
مصوب شدن اون بحث، ببینید وقتی صحبت از مالکیت فکری میکنیم میگیم پتنت، ثبت اختراع. الان بحث ثبت اختراع نیست، یک شرکتی یک روش تولیدی رو داره و مربوط به خودش هست، یا اصلا یک برند هست یا یک لوگو داره نگاه میکنید. وقتی که صحبت از اینها رو میکنیم، حالا یک مثلا هیئت علمی دانشگاه وارد یک صنعت میشه و بعد شرکت استارتاپی رو اندازه میکنه، شرکت دانش بنیانی رو اندازه میکنه که اونم مورد حمایت قرار میگیره و به راحتی میتونه اون دانش صنعتی که در یک صنعت هست و به عنوان اون فوت کوزه‌گری خودش قبول داره و داره کار میکنه رو داره کپی میکنه. ما چنین چیزی رو به این جدیت نداریم. اون چیزی رو که الان مصوب داریم و داریم دنبال میکنیم، باز خیلی جدی ما رو وارد این قضیه نمیشیم که اگر خدای نکرده کسی کپی سازی کرد از یک محصول داخلی، چه برنامه تکمیلی برای این قضیه داشته باشیم. نکته بعد که واقعا برای بحث نقش صنعت و دانشگاه واقعا مطرح هست، اینه که ما نمیتونیم از دانشگاه انتظار داشته باشیم که بیاد یک تولیدی رو اندازه کنه، چون بحثش بحث سطح فناوری مثلا 1 تا 3 1 تا 4 هست. تا بخواد به صنعت که سطح فناوری 8 و 9 رو داره برسونه، این وسط یک سری نهادهایی بایستی باشن تا بتونن این به هم رسانی رو انجام بدن، این جوش بین صنعت و دانشگاه رو داشته باشن. زبان دانشگاه با زبان صنعت دو چیز متفاوته.
حالا درباره این صحبت خواهیم کرد. در این لحظه که من و شما داریم آقای دکتر هدوی صحبت میکنیم، آقای مهندس امیرعباس اختراعی روی خط ارتباطیمون هستن، همینطور آقای مهندس نائلی، هر دو روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای اختراعی رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانن. من سلام میکنم حضورتون آقای اختراعی.
سلام علیکم، منم سلام عرض میکنم. و خدمت شما و همکارانتون و همچنین خدمت آقای دکتر حادری. خسته نباشید.
من ممنونم آقای نایلی، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طبعی، همچنین آقای دکتر حادری عزیز و سرور گرامی آقای مهندس اختراعی.
من سپاسگزاری میکنم. با آقای دکتر حادوی وارد بحث شدیم، چهار نکته رو اشاره کردن. من ازشون خواهش کردم که بحث مانع زدائی رو بهش اشاره بکنم. خب موانع زیاد هست و قرار شد که ایشون تو چهار دسته موانع رو تقسیم بندی بکنن و به اون موارد بپردازن. شما که رئیس انجمن سازندگان تجزیه صنعتی ایران هستید آقای اختراعی، از دیدگاه شما مانعی که ما در روند تولید داریم چی هست؟ شما اینو فهرستوار بفرمایید، من نظر آقای مهندس نایلی رو هم بپرسم و بعد وارد بحث‌های کلانتر خواهیم شد. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض شد خدمت شما که ما بر اساس به اصطلاح نظرخواهی که توی به اصطلاح تشکل انجام دادیم، بزرگترین موانعی که به اصطلاح در شرکت‌های سازنده تجهیزات در هیته کار خودشون معرفی کردم، به ترتیب اولویت من خدمتتون عرض میکنم. اولین اونا در واقع سازمان تأمین اجتماعی که متاسفانه ما در سازمان تأمین اجتماعی هم مسئله عدم تمکین به قوانین مصوب داریم و همچنین در واقع رفتارهای سلیقه‌ای داریم در برخورد با مسئله بیمه با کارفرمایان و تولید کنندگان مختلف و همچنین تناقض بین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی صادره سازمان با قوانینی مثل قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل یا قانون رفع موانع که مکرر هم متاسفانه این پیگیری شده. ما هنوز جواب روشنی در این خصوص نداشتیم از هیچ به اصطلاح بخشی از این سازمان.
این یک چالش هست در عرصه تولید.
بله همینطور.
من نظر آقای نائلی را بفهمید. آقای اختراعی نکته رو میخواستید بگید بفهمید.
هر طور راحتید میخواد جناب نائلی فهمش داشته باشم بعد من.
آقای نائلی شما نظرتون رو بفهمید به عنوان رئیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی در کشور. آن چیزی که مانع هست در روند تولید بفهمید که چیست؟
بله آقای اختراعی نکات رو فهمودن. خب حالا بعضن مسئله دیگه هم هست، مثل اصلا قوانین زیاد. ما در مملکت اون چی که زیاد داریم قوانین هستش که بعدا قوانین خودشون ناقض همدیگه هستن بعد و باز همین قوانین توسط سازمانها و افراد تفسیر میشن و تفسیر به رأی میشن. این در واقع باز خود تفسیر اون قانون ما مشکلات داریم و این در بعضی از شهرستان‌ها یا بعضی از ادارات این مشکلات هستش. یکی که خب حالا در چند سال اخیر اینه که قوانینی که یک شبه اصلا اعلام میشن و متاسفانه عطب مصدق هم میشن که در صورت که اینطوری نباید باشه که ما مثلا پارسال و پیارسال در زمینه صادرات اینها و واردات خیلی با مشکل برخورد کردیم. همین مسئله برگشت ارز اینها که خب حالا اینا باید برای هر سنتی برای هر درسی در واقع یک تفسیر یک خاص خوش نوشته بشه و در واقع یک قانون یک عامی نوشتم و خیلی مسئله ایجاد کردم مخصوصا مثلا برای ما ماشین سازها. بعد از طرف دیگه عدم اطمینان به قوانینی که ممکنه در آینده بیاد وضع بشه. من دارم کار خودم انجام میدم، اعضای ما دارم کار خودش انجام میدم، یک مرتبه یک اتفاق میفته و یک دستور عمل صادر میشه و اینو در واقع ما نمیدونیم که آینده چیکار میخوام ما بکنم.
بنابراین با توجه به صحبتهایی که شما جناب نائلی و آقای اختراعی کردید، بحث قوانینی که لحظه‌ای تصویب میشه ابلاغ میکنن اینها دست و پاگیر هستن که حالا باید مانع زدائی بشه. برای مانع زدائی در سال 1400 چه اتفاقی از ابتدای سال تا الان افتاده؟ یعنی به تعبیر دیگری شما وقتی این گلایه رو دارید بعد به یک جای گلایه‌تون رو ارائه داده باشید، شکایت کرده باشید، اعتراضی داشته باشید، به هر جهت رئیس انجمنم هستید، خب توقع دارم کسانی که عضو انجمن هستن رئیسشون این کارا رو دنبال بکنه. تا حالا چه اتفاقی رخ داده؟ بفرمایید.
حالا آقای طبیعی که الان که خب اول سال ازشو هنوز ما فروردین هم پایان نپذیرفته، نمی که تقریبا از 15 و شادم 15 من اومدن سر کار و ما نمیدونیم